این که واقعا چطور میشه یا چه اتفاقی میفته که ما بیایم این تأثیر منفی رو ازش کسر بکنیم، من واقعا نظری ندارم، چون آدم هایی که میان توی این استارتاپ ویکند ها خیلی مهمن، چون ماها از همدیگر چیز یاد میگیریم. یعنی زمانی
اگر ما
که من
نظر ندیم در موردش، اگر نخوایم ورود بکنیم، اگر نخوایم این روند رو اصلاح بکنیم، شکست هامون پیاپی میشه. تیم هایی که شکست میخورن زیاد میشن، دلسردیه زیاد میشه، اون مفهوم و اون هدفی که شما مد نظرتونه توی کارآفرینی خواه ناخواه تحت شعاع قرار میگیره.
درسته. ببینید یه موضوعی هست، اینو فقط من اشاره بکنم، اینکه وقتی یک استارتاپی خلق میشه هدف چیه؟ اینکه پول در بیاره. واقعا هدف استارتاپ چیه؟
قطعا نیست.
استارتاپ ها ارزش رو بالا میبرن، یعنی ارزش اون تیمی که شکل گرفته، ارزش اون شرکت یا سازمانی که شکل گرفته به یه حدی میرسه و بعد تموم میشه، یعنی تیم میمونه. اتفاقا همون چیزی که شما گفتین، هدف اون تیم است. اون تیم یک ارزشی رو ایجاد میکنه، اون ارزش بعدن خروجیش یک درآمدی میشه با فروختن حالا اون در واقع اون استارتاپه، ولی در نهایت تیم ماندگاره و اون ارزش ماندگاره. این که حالا ما بیایم یه سری منتور آموزش بدیم و این منتورا بیان نمیدونم بعدن بیان داخل یه استارتاپ ویکندی یه چیزهایی رو آموزش بدن، پروسه استارتاپ ویکند رو آقای دکتر کرامتی بیشتر میتونن راهنمایی بکنن که چه اتفاقی میافته، یعنی چه پیشنهادی میتونن داشته باشن؟
بذارین همین الان آقای کرامتی.
حالا اگه اجازه بدید من یه مقدار میخوام مخالفت کنم با نظر شما. ببینید،
نظر من یا خانم پورشوان
نمیکنین استارتاپ ویکند اصل درستش اینه که بله دقیقاً افرادی که خلاق هستن، دنبال کسب و کار هستن، ایده دارن یا پول دارن، دنبال یه ایدن، اینا دور هم جمع میشن، یه منتورشیپی اتفاق میفته، یه تیم ورکی اتفاق میفته، حالا ممکنه که یکی دوتا تیم تشکیل بشه توش، که خیلی از ایده های بزرگم
همین شکلی ساخته شده.
یکی دوتا سایت بزرگی که تو کشور داره کار میکنه دقیقاً یه برنامه استارت آپ ویکندی بود که توی قزوین من یادم اتفاق افتاد. منتها الان چه اتفاقی افتاده؟ الان فلان سازمان، فلان شهرداری، فلان مؤسسه، فلان دانشگاه، همه اینا اومدن میگن که آقا ما میخوایم رویداد برگزار کنیم.
که من اصلا واقعا مشکل دارم با این ماجرا که مثلا چرا نهاد دولتی ما، نهاد عمومی غیر دولتی ما، حتی دانشگاه ما بخواد بیاد استارتاپ ویکند رو متولی بشه. یه موقع هست امکانات میده، یه موقع هستش که شرایط رو فراهم میکنه، یه بحث دیگه است، ولی این که بیاد خودش متولی بشه واقعا عجیبه برای من.
حالا خروجی این اتفاق چی بود؟ یه دوره همی بود که یه سری دانشجو یا حالا تیمای دیگه توی محیطای کاری دوره هم جمع می‌شدن و آخر متوجه نمی‌شدن که چی شده. یه سری مطالب جدید یاد می‌گرفتن و یه هیجانی بهشون داده می‌شد توی 54 ساعت با تجربه توات که می‌افتاد. حالا اگه مثلا تو پروسه داوری هم رأی می‌آوردن، دیگه این ایده‌ای که رأی آوردن می‌گه آقا دیگه تمام، دیگه ما تو فلان استارتاپ ویکند ایدم رأی آورده، دیگه ما یک استارتاپ خیلی عالی هستیم، در صورتی که اینا هنوز اول راه هم نیستن. حالا
و جالب بدونین چیه؟ جالب اینه که من خیلی از این استارتاپ هایی که حالا پوینت گرفتن، نمره آوردن توی استارتاپ ویکند ها رو دیدم که مثلا توی یه رویداد تونسته مثلا خب نظر داورها رو جلب بکنه. بعد میاد مثلا میگه خب من میخوام جذب سرمایه بکنم. جذب سرمایه اش یه قیمت نجومی میذاره. اتفاق تهش میشه چی؟ ته ماجرا شده رسیده به اینجا که وقتی میری باش صحبت میکنی که آقا این قیمت ها رو تو از کجا آوردی؟ یه دفعه مثلا میای 3 میلیون دلار مثلا میذاری روی یک ایده، این قیمت ها رو چه شکلی چیز کردی، تعیینش کردی، فرایند تعیین قیمتت چی بوده؟ بعد مثلا نگاه میکنی میبینی مثلا کل بودجه‌ای که نیاز داره برای اینکه این حالا ایده شکل بگیره بشه یک محصول و بعد تجاری بشه، نهایتا مثلا 50,000 دلاره. میدونید عجیبه. بعد میگه خب بقیه چی؟ اون 2,950,000 دلاری که قیمت گذاشتی اون چی؟ میگه اون سهم خودمه.
دقیقا الان چالش و آفتی که وجود داره همینه. یعنی منی که ایده دارم میام توی این حوزه، ایدم رای میاره میگه دیگه تمام دیگه، یه عدد بالا هم میذارم سرمایه هم اگر جذب کنم، که الان الحمدلله شتاب دهنده و کارخونه نوآوری هم کم کم دوره اینم رو بورسن.
یعنی باورتون اینم دوباره خودش داره میشه یه
باورتون نمیشه. مثلا ما یه بنده خدایی اومده بود کارخونه نوآوری آزادی که دوستان تعریف میکرد، همین کارخونه نوآوری که الان
بله
توی آزادی هست، و این بنده خدا میگفت چه چیز خوبیه، یه دونه کارخونه میخوام من. یعنی انقدر پول داشت فکر کرد که مثلا این مجموعه مثلا یه کارخونه است میتونه بهم بگه، نه اینا میخوام من، اینا کجا باید بگیریم. این خیلی اتفاق قشنگ. یعنی از این طرف هم جریان داره تقویت میکنه، یعنی خیلی از شتاب دهنده ها اکسلراتورها هستن که دارن هی سرمایه گذاری میکنن توی این اتفاقا. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که جوان میاد 4 سال این هزینه رو میکنه توی دفتر کارش، میکنه توی یه پروسه خیلی شیکی تردمیز آماده میکنه، در صورتی که به جای که بیاد ارزش گذاری بکنه روی اون خلق ایدهش این اتفاق نمیفته. و اینه که این آفتی که آی دکتر اول صحبتشون فرمودن دقیقا اتفاق میفته. یعنی توی اکوسیستم شما نگاه میکنید میبینید که خیلی از جوان ها هستن که استارتاپ دارن ولی استارتاپ ها اصلا درآمد نداره، اصلا ارزشی که خلق کرده ارزش رقابتی نیست، مزیت رقابتی نداره توی بازار. میگه ما یه سایت زدیم که فلان خدمت رو انجام میده، میگم چرا مشتری باید بیاد از تو؟ این سوال دیگه، چون
بله.
ما توی ارزش پیشنهادی توی بوم به بچه‌ها میگیم که آقا چرا من باید بیام این مثلا خودکار این استارتاپو از تو بخرم، این خدمتو ازت بگیرم؟ جواب اون چرایی اون خلق ارزشی که تو کردی. میگه آقا به این دلیل به این دلیل، من میگم اوکی این خیلی منطقی، میام انتخابت میکنم، ولی این خلق ارزش اتفاق نیفتاده متاسفانه. و اینه که
من یاد کتاب مام تست افتادم.
احسن دقیقاً ما این کتابو اصلا با بچه‌ها کار میکنیم. این کتاب تست مامان فوق‌العاده است که میایم میگیم که این موضوع اینه که آقا تو وقتی میخوای یه ایده طراحی بکنی اینو باید بری سوال درست بپرسی که جواب درست بگیری، نری به مامانت بگی من فلان اپلیکیشن رو درست کردم، مامانت هم میگه خب عزیزم پسرم قربون قد و بالات برم، تو چقدر پسر خوبی هستی آفرین. و دقیقا با همین فیدبک غلط میری تو بازار، میری اصلا مارکت نیست، اصلا یه همچین چیزی نمیخواسته از تو که این اتفاق بیفته. و متاسفانه این داستانیه که داره فراگیر میشه توی کشور و خیلی از برگزار کننده ها هستن که بدون مجوز از مرکز شتاب دهی دارن این کار انجام میدن و خروجیش هم این اتفاقاتی که
دو هفته پیش بود آقای حسینی که ما داشتیم با شما و نه شما تشریف نداشتین، دو تا دیگه از دوستان آقای صداقت و آقای حمیدی با ما بودن، داشتیم صحبت میکردیم، یه عددی رو گفتن من واقعا متعجب شدم. واقعا اون ترسم از اون برنامه اول اگر یادتون باشه همون حباب استارتاپ ها که همون جلسه اول من گفتم تشدید شد. ما الان عددی که در کشورمون داریم برای تعداد شتاب دهنده ها واقعا عجیبه، من نمیفهممش. 180 تاست.
بله آقای شریفی، من این حبابه میترکه و یه جایی هم ترکیده همین الان، یعنی من نگرانش هستم ولی دغدغه اولم نیست. یه جایی ما بدنه حاکمیت مداخله های نادرستی کرده، همونطور که آقای دکتر فرمودن که مثلا یکی اومده گفت من یه کارخونه اینطوری میخوام، خب این باعث شده که 180 تا شتاب دهنده به وجود بیاد که نگاه میکنی میری میبینی یه قسمت قابل توجه همون شتاب دهنده ها، چون بالاخره اونم باید چرخش به چرخه دیگه، ورشکستن همه. یعنی هی یه بانکی اومده،
حالا من نمیتونم بگم ورشکستن به این خاطر که خب توی این اکوسیستم باید یک حالا زمان 5 ساله رو لحاظ بکنیم و بعد بیایم ارزیابی بکنیم.
همون تعریف بالاخره یه شتاب دهنده با همون تعریف
یک شتاب دهنده توی این 5 سال در واقع مورد ارزیابی قرار گرفته و اتفاقا سودده بوده.
ولی نگاه میکنی ببینی که مثال عرض میکنم که مثلا یه بانکی اومده گفته منم یه شتاب دهنده میخوام،
دقیقاً همین هست،
بعد رفته یه شتاب دهنده ایجاد کرده، بعد نگاه میکنی توش هم کسب و کارهایی که از اون در اومده عملا استراتژیشون اینه که بچسبن به بانک پولی بگیرن یه کاری بکنن، بعد نگاه میکنی میگی که درسته اون بانک یک بازار خوبیه برای شما، ولی آیا بانک بغلی هم حاضر این خدمت رو از شما بگیره؟ یا این بانک چون خودش رو شما سرمایه گذاری کرده عملا شما رو کارمند خودش کرده و میبینی که نه، اگر این رابطه رو ازش قطع کنی کسب و کاری شکل نگرفته اصلا.
ما الان حالا نه این رو من یه مقداری فراترش رو بگم، الان خیلی از بانک های ما چون مثال بانکی زدی در حوزه فینتک اومدن خدماتی رو دارن ارائه میدن که ته تهش وقتی نگاه میکنی حتی مشتری های اون بانک یا خبر ندارن چنین خدماتی وجود داره یا این خدمات رو روی بسترهای دیگه به شکل عمومی دارن دریافت میکنن.
و عرضم چی بود؟ عرضم این بود که کم کم بالاخره همونطوری که خود استارتاپ ویکندا این تب شدیدی که داشت یه مقداری الان فروکش کرده، الان نگاه بکنید هر استارتاپ ویکندی برگزار میشه یه سری اصولاتش داره رعایت میشه، شاید دو سال پیش رعایت نمیشد، الان داره کم کم، یعنی مخاطبم فهمیده که من سراغ استارتاپ ویکندی برم که عقبه ای داره، چهار بار برگزار شده، چهار تا منتور خوب توش اومدن، چهار تا تیم خوب از اینا خروجی گرفتن و کم کم کسایی که فقط چون فهمیده بودن که به بهونه استارتاپ ویکند میشه بری از این سازمان ها کمک و حمایت و اینا بگیری، کم کم اینا فروکش میکنه. ولی روی هم رفته من فکر میکنم که روی هم رفته تو فضای دانش آموزی این مسابقه ها، این رویدادها کاملا کمک میکنه. ما یه پژوهشی انجام دادیم توی استارتاپ ویکند، یه سری سوال از بچه ها اوله، یعنی تو افتتاحیه پرسیدیم، پرسشنامه پر کردیم و همون سوالا رو عیناً توی اختتامیه پرسیدیم. خیلی جالب بود که من پیشرفت قابل توجهی روی شناخت و ادراک شرکت کننده ها نسبت به مفاهیم کلیدی کارآفرینی کشف کردم توی این پرسشنامه ها که چقدر این اتفاقه و حرکته. یعنی میخوام بگم که خود اون رویداده اینجا که داریم راجع به مثلا رویدادهای دانش آموزی در حوزه کارآفرینی صحبت میکنیم، اون رویدادها اثر بخشه. درسته باید اون استاندارد حفظ بشه، منتورای درستی باشن، فرایندی که توی اون رویداد طی میشه درست باشه، اینا همه به جاست، ولی اگر اینها درست برگزار بشه بی تأثیر نخواهد بود. کمترین تأثیرش آشنایی با مفاهیمی که حتما اتفاق میفته، این کمترین تأثیرشه تا بیشترینش که تغییر در رفتار بتونی ایجاد بکنه. من فکر میکنم روی هم رفته مسیر حرکت ما مسیر رو به رشدیه، منتها این چاله چوله هاشو باید کم بکنیم که اثر بخش بشه. ما منابعمون محدوده دیگه، هم زمانمون محدوده هم منابع مالی محدوده، اینا رو باید بتونیم توی مسیر درستی بندازیم که این تلاطم ازش گرفته بشه. ولی روی هم رفته من فکر کنم روی دادم درست دارن حرکت میکنم.
حالا من دوباره یه خاطره، اینقدر ما خاطره داریم، 2500 تا دانش آموز توی یکی از رویدادامون ما اومدیم بوم کسب و کار به بچه‌ها آموزش دادیم، یه مدرسه دخترانه بود، اتفاقا فکر کنم برای مقطع دبستانشون بود، دبستان دوم. بعد اینو یاد میگیرن و میرن توی منزل. یه روز ظاهرا مثلا پدر اون دانش آموز داشته با دایش صحبت میکرده راجع به اینکه یه مغازه یه کسب و کار یه جا راه بندازن. این دانش آموز که شرکت کرد تو رویداد ما برمیگره باهاش میگه که شما بوم کسب و کارتو با پر کردی میخوای این کارو شروع بکنی، که اصلا اون پدر جا میخوره، میگه که چیه این بوم کسب و کار چیه اصلا. بعد توضیح میده، میگه آقا بوم کسب و کار اینه، اجزایش اینه، به ما گفتن. و زنگ زد بود پدرمون بنده خدا دانش آموز با ما صحبت میکرد که میگو واقعا چه، اصلا باورم نمیشد این بچه منه، مثلا یه بچه دبستانی اومده مثلا من که میخوام یه کسب و کاری رو شروع بکنم و این همه سال توی بازارم به من میگه بوم کسب و کار شروع کن. این یکی از همون اتفاق خوباست که شما فرمودین.
من اگر آیه شریف اجازه بدید یه خورده روی در واقع اون چیزهایی که شاید فرصتهای یاددهی یادگیری توی فضای آموزش پرورش باشه
حتما
یه مرور کوتاهی بکنم با توجه به اینکه فکر کنم وقتمونم محدوده،
حدود 3 دقیقه زمان، خیلی خوب. یک خیلی... دقیقه برای هر کدوم دوست.
خیلی خوب، من خیلی مختصر عرض میکنم. من فکر میکنم روی محتوا باید روی دو دسته از مهارت ها تمرکز بشه واقعا، که کاملا توی صحبت بزرگواران بود. یه سری مهارت های نرمه که یک کارآفرین و یه خورده با معنی کارآفرینی که خانم پروش عربان گفتن که کسی است که بتونه مسئله‌ای رو پیدا بکنه و حل بکنه، این حالا لزوماً به معنی کسی که بیزینس یا کسب و کار ایجاد میکنه نه، به معنی عامش. اینها رو باید داشته باشه. مثل چی؟ مثل روحیه خودکنترلی، مثل علاقمندی به کار، اصلا خود روحیه تلاش و پشت کار داشتن، مثل روحیه خوشبینی و اصرار بر حل مشکلات، خسته نشدن، مثل روحیه مخاطره پذیری، ریسک پذیری داشته باشه، یعنی کسی که نترسه یک مقداری، مثل دوراندیشی، مثل مسئولیت پذیری، مثل همکاری و کار تیمی، مثل کمالجویی، مثل خلاقیت. اینا همه چند تا واژه است، من پشت سر هم دارم میگم وقتم
بله.
مثل سازگاری بودن، مثل سازگار بودن، مثل در واقع اینکه توی یک تیم بتونه نقش ایفا بکنه، از فرد در بیاد. و نهایتا یه سری مهارت‌های سخت. ما طبیعتاً زبان انگلیسی رو باید بدونیم، فناوری اطلاعات رو مقداری باید بدونیم، مدیریت، توان سرپرستی، راهبری باید داشته باشیم، بازاریابی بفهمیم چیه، اصلا بازار بفهمیم چیه، اینکه ما یه ایده خوبی داریم که خودمون فکر می‌کنیم خوبه، باید مشتری داشته باشه، و بحث‌های مالی و اقتصادی از معنای عامش به معنای اینکه اصلا پول چیه در دوره ابتدایی.
خیلی ممنون.
و الی آخر. این کل موارد.
جمله پایانی آقای کرامتی.
عرض شود که منم جنبندی صحبت های دکتر میتونم بگم که این اتفاق خوب الحمدلله رو به رشده و دانش آموزا و عرض شود که سیستم آموزش پرورش داره به سمت این اتفاق میره جلو. من روی صحبتم با دو جهت این اتفاق، یکی که با کسانی که بازیگر این برنامه هستن یعنی دانش آموزا و اولیا، اینی که اجازه بدن به دانش آموزاشون علاوه بر درسشون بر این فعالیت ها ادامه بدن.
بله.
دو، بر کساییه که دارن این رویدادها رو برگزار میکنن یا دارن آموزش میدن، که خواهش میکنم ازشون لطفاً بچه‌ها رو به عنوان یک کسب و کار و پول درآوردن نبینن و واقعاً بیان حق مطلب رو عطا بکنن، و اگر نمیتونن کسایی رو بیارن که آموزش‌های درست بدن که در آینده بچه‌ها راه درست.
خیلی متشکرم خانم دکتر پور شعبان.
من خیلی اون چیزی که اول میگم و امروز آخر میگم، میگن هر کسی را بهر کاری ساختن، مهران را بر دلش انداختن. ما باید پیدا بکنیم اون مهری که به دل بچه ها.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم خانم دکتر پور شعبان. ممنونم آقای دکتر کرامتی. ممنونم. متشکرم آقای دکتر حسینی. شب همه شما بخیر باشه. خداحافظ.
آنچه شنیدید برنامه خیابان فرصت بود از رادیو گفتگو، که امیدواریم همچنان ما رو همراهی بفرمایید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید، و اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. درست بنویسیم، درست بخوانیم. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی. این برنامه رو بشنوید. درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، من حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی خدمت شما هستم. شنوندگان عزیز، در این برنامه درباره همزه در انتهای بعضی از کلمات که از عربی وارد زبان فارسی شدن میخوام خدمت شما صحبت بکنم. این همزه خیلی برای ما آشناست، در انتهای واژه هایی که در اصل عرض کردم از عربی وارد فارسی شده، مثل املا، انشاء، ارتقاء، استثناء و امثال اون وجود داشته، وجود داره و کاربرد داشته. املا با همزه و انشاء و استثناء و ارتقاء و امثال اون در عربی انتهاش همزه داره، اما در فارسی نیازی نیست ما اصرار بکنیم که حتما اینا رو با همزه به کار ببرن، یعنی به کار بردن اینا بدون همزه به هیچ عنوان غلط نیست، نادرست نیست. ما میگیم املای فارسی، انشای فارسی، استثنای فلان یا ارتقای درجه و امثال این. یه وقتایی یه جایی میبینیم که تأکید میکنن و سفارش میکنن، توصیه میکنن که حتما اینو با همزه بکنن، مثلا بگین املاء فارسی. من البته در کتابای درسی تا جایی که دیدم این توصیه به چشم نمیخوره، خیلی خوشحالم که این توصیه رو نمیبینیم. املا و انشا بدون همزه، استثناء و امثال اون که همزه ما در فارسی نمیذاریم برشون، نه در تلفظ نه در نوشتار، اینا واژه عربی یا واژه غیر فارسی فارسی شدن. وقتی ما میگیم املا، انشا، این با ساختار آوایی زبان فارسی بیشتر همخوانی و تناسب داره. یعنی تلفظ همزه که به اصطلاح واج یا یک آوای حلقیه سنگینه برای ما و در خیلی جاها ما این همزه رو میندازیم. این رو هم ما شبیه همزه در فارسی امروز دست کم تلفظ میکنیم. خیلی جاها ما اینو نرمتر به زبان میاریم، مثلا میگیم جمع، شم، نمیگیم جمع، شمع و امثال اون. پس نیازی نیست ما اصرار بکنیم که املا، انشا و امثال اونو با همزه انتهاییش به کار ببرن. مخصوصا تأکید میکنم در نوشتار هم به همین شکل، ما وقتی اینو بدون همزه بنویسیم این غلط نیست. وقتی اضافه میشه به کلمه دیگه‌ای به اصطلاح، یا حالا مضاف باشه یا موصوف کلمه باشه، یعنی املای فارسی، املای پخته، انشای درست، انشای سلیس، انشای روان و امثال اون، ما یه میذاریم، هیچ نیازی به اون همزه انتهایی نداریم. بنابراین املا و انشا و استثناء و ارتقاء و امثال اون که کم هم نیستن در فارسی، واژه عربی که وارد فارسی شدن و هنوز به کار میرن، بدون همزه گفتن و نوشتنشون به هیچ عنوان غلط نیست، بلکه اگر اینا رو ما با همزه تلفظ کنیم یه سنگینی تلفظ ایجاد کردیم. هیچ بنابراین نیازی در گفتار و نوشتار نداریم که همزه اینا رو به کار ببریم، بگیم یا بنویسیم. اینا واژه های فارسی شدن. تا برنامه آینده که درباره واژه و واژه های دیگه خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش بنیان.
15 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
به این دست توانای مدرس است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شایستگی شرکت فعال در این
بار الها این انسان‌های به کپی
خداوند
به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام دارم خدمت شما همیهنان عزیز شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما عزیزان هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت نشریات در عصر پهلوی اول در این برنامه قرار هست که به نشریه ایران و امروز و مندرجات اون و سردبیر اون که محمد حجازی مطیع الدوله بود مروری داشته باشیم. خدمت جناب آقای مراقبی و جناب آقای صدوندیان هستیم. لطف کردن در این برنامه هم افتخار دادن، تشریف آوردن. خیر مقدم عرض میکنم خدمت عزیزان و عرض سلام و ادب دارم خدمت.
درود بر شما و درود به شنوندگان خوب این برنامه.
با سلام خدمت آقای دکتر حقانی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
بله خیلی ممنون. جناب آقای مراقبی، ما نشریه ایران امروز رو وقتی تبرق میکنیم میبینیم این نشریه به نحوی ارگان سازمان پرورش افکاره که البته انشاءالله در ادامه این برنامه و شاید برنامه بعدی به خود این سازمان هم بپردازیم و ابعاد مختلفی که این سازمان در اون فعالیت داشت. مطمئن میخواستم قدری در خصوص خود محمد حجازی مطیع الدوله و شخصیت اون صحبت بکنیم و نوع نگرشش، بعد به ایران امروز هم بپردازیم.
به طور کلی ببینید ما وقتی که محمد علی جمالزاده اولین دار